اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دعای 13 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه رو محضر شریفتون عرض میکنم، کلیاتش رو. و کان من دعایه علیه السلام فی طلب الحوائج الی الله تعالی. این دعای امام سجاد علیه السلام هست در طلب حاجتها به درگاه خدای متعال. اجازه بدید قبل از اینکه ورود کنم در دعا، یک نکته رو محضر شریفتون عرض کنم. ما معمولا اگر نیازی داشته باشیم، که البته سر تا پا نیاز و فقر هستیم، اگر ضعف ایمان داشته باشیم اول میریم سراغ علل و اسباب مادی دیگه و بعد در نهایت همه کارامون که به سنگ خورد حالا میایم سمت خدا. این خوب نیست. اون کسی که دید توحیدی داره، خدا باوریش قوی است، مسبب الاسباب رو خدا میدونه، تمام عالم رو ملک خدا میدونه، یک همچین کسی در هر نیازی که داره اول جایی که متوجه میشه سمت خدای متعاله. یعنی سمت کی؟ سمت اون کسی که همه کارا به دستشه دیگه. اصلا معنی نداره انسان اولین جایی رو که میره یه جایی بره که هیچ کاری دست طرف مقابل نیست. وقتی آدم میتونه این اجازه رو بهش دادن، بلکه معرفت هم همین رو اقتضا میکنه که اول بره سراغ پادشاه، این میاد سراغ یه کار داره جز، این نشون میده که پادشاه رو نشناخته دیگه. از اون طرف کار داره جز رو خیلی دخیل میدونه در امور خودش. مثلا خب خدا پادشاه عالم هستیست دیگه، خودش فرمود ملک ناس، من پادشاه مردمم، چرا من اول بار باید برم سراغ کسی دیگه؟ چرا در مشکلاتم، چه مشکلات شخصیم، چه مشکلات خانوادگی، مادی، من هر چی، معنوی، چرا اول برم سراغ کسی دیگه؟ اول باید فضای ذهن انسان سمت خدای متعال باشه. و من به شما عرض میکنم افرادی از ما که دارای ضعف ایمان هستیم نوعا اینطور نیستیم. ما باید از خدای متعال کمک بگیریم به واسطه اطاعت فرمانش و توجه او به ما. انشالله این ایمانمون رشد پیدا بکنه تا ما هم مثل برگزیدگان از اولیای شریفش اول جایی که در تمام نیازهامون که عرض کردم سر تا پا نیازیم، بریم در خونه اون کسی که همه امور به دست اوست. اگر اینطور شد، نشان از معرفت و باور شخص مقابل و این بنده داره نسبت به خدای متعال، و این باید به برآورده شدن امورش البته امیدوار باشه. و این رو هم محضر شریفتون عرض کنم. نکات دیگه ای هم هست که حالا گیرم که رفت در خونه یک همچین پادشاهی، نکات دیگه ای هم هست که انشالله در ذیل خود دعا محضر شریفتون عرض میکنم. اجازه بدید من به بعضی از فقرات این دعای شریف اشاره بکنم. ببینید از همون اول امام علیه السلام چجوری با خدای متعال صحبت میکنه در طلب حاجتهاش. اول خدا رو اینطور مخاطب قرار میده: اللهم یا منتها مطلب الحاجات، ای خدای من، ای اون کسی که نهایت حاجتها به سمت توست. یعنی بالاخره هر کسی هر حاجتی بخواد اولا و آخرا نهایتا همه جلو باید بیاد در خونه تو، و اصلا خواستگاه تمام حاجتها تویی. یعنی برآورده شدن همه حاجتها به دست توست. گیرم من رفتم در خونه یکس دیگه ها، بازم فرقی نمی کنه، اون کسی که برآورده میکنه تویی. اللهم یا منتها مطلب الحاجات، این یه مطلب. مطلب بعد این که انتهای هر حاجت و خواسته خود خداست. این دوتا معنی میتونه داشته باشه و داره اصلا. یکی همین که عرض کردم، که این که بالاخره انسان ته قضیه رو خدا باید ببینه. دومی که اصلا خود خدا ته حاجت هاست، ته تمام خواسته ها خود خداست. یعنی انسان عاقل اصلا خدا رو حاجت اصلی خودش میدونه. و البته اینو من به شما عرض بکنم، بازگشت این معنی دوم باز به اولیه. یعنی ما چیز جدای از هم نگفتیم، اینا لازم ملزوم هم هستن. یعنی هم خود خدا نهایت حاجت انسانه، و هم به این معنا که بالاخره تمام حاجت های ما باز بر میگرده به سمت خدا، یعنی برآورده شدنش بر میگرده به خدا، پس خدا نهایت طلب حاجاته. خب و یا من عنده نیل الطلبات و یا من لا یبیع نعمه بالاثمان. ببینید بزرگواران، که مرحوم کلینی در کافیه شریف این روایت را از امام صادق علیه السلام نقل کرد که حضرت فرمودن اذا طلب احدكم الحاجه فليثن على ربه وليمدحه فان الرجل اذا طلب الحاجه من السلطان هيا له من الكلام احسن ما يقدر عليه. چی فرمودن حضرت؟ فرمودن یک کدوم از شماها وقتی میرید در خونه خدای متعال یه حاجتی دارید، یک نیازی دارید، اول خدا رو مدحش کنید، ثناء خدا رو بگید، این ازش تعریف کنید. بعد حضرت ببینید یک مثال میزنن، فرمود وقتی یک مردی، یک انسانی میخواد بره پیش یه سلطان یا حاجتی یه طلبی داره چجوری میره؟ بهترین کلماتی که داره به کار میبره و به اون سلطان خطاب قرار میده، بعد حالا حاجتشو میگه. یکی از عباراتی که خدا رو صدا میزنه دیگه، حالا من چون فرصت نیست بعض از عبارات رو اشاره میکنم، که حضرت عمودن و یا من لا یبیع نعمه بالاثمان، ای اون خدایی که اگر نعمتی به کسی میدی در برابرش پولو نمیدونم یا یه چیزی که میگه تا اون چیزو ندی اینو نمیدم، اینجوری نیستی. لا یبیع نعمه بالاثمان، نعمتاتو به ما دادی چیم از من نخواستی؟ الان نعمت سلامتی رو به من دادی، چیزی قبلش از من گرفتی؟ نعمت قضا، نعمت هوا، نعمت آب، نعمت پدر، مادر، دین از همه مهمتر و همه اینا، چیزی که من نگرفتی و اینا رو دادی، نه به من دادی، فقط من باید نگاهبان این نعمت باشم و به جا استعمال کنم و از اون بهره برداری کنم به نفع خودم و برای خدا. خب این باز ای اون خدایی که اینجوری هستی. حالا ببینید حضرت علیه السلام هی خدا رو و یا من و یا من و یا من صدا میکنه و یه چیزی میخواد. حالا خوب دقت بفرمایید، لیکن این نکته رو اجازه بدید من محضر شریف شما عرض بکنم. یکی از عباراتی که حضرت علیه السلام به درگاه خدای متعال با این عبارت خدا رو صدا میزنه اینه: و یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای اون خدایی که وسائل حکمت تو رو عوض نمیکنه. ببینید خدا وعده کرده اجابت میکنه، خدا وعده کرده من نزدیکم به شما، حرفای شما رو میشنوم، اجابت میکنم. اما خب قبلا مفصلا به بعضی از روایات اشاره کردیم و خدای متعال انشالله کمکم کنه بازم به اون روایات اشاره خواهم کرد در بعضی از ادعیه شریفه که میرسیم انشالله، و اون اینه بالاخره اراده خدای متعال ممکنه به این تعلق گرفته که این دعای من رو الان اجابت نکنه، به تأخیر بندازه. حکمتش بر این تعلق گرفته ها، نه بخلش. خدا که بخل نداره که، اصلا به چه مناسبت خدا نباید بده؟ هر چی بده بازم تو جیب خودشه، جیب تو جیب اصلا. پس اگر یه چیزی رو به من نمیده، یکی از دلایلش اینه که آقا یه حکمتی پشت قصه هست. این که میگم نمیده یعنی دیر میده ها، وگرنه دیر یا زود داره ولی سوخت و سوز نداره، این خیالتون راحت. اما خب حالا اراده خدای متعال بر این تعلق گرفتش که حالا اجابت نکنه یا حتی تأخیر بندازه گاهی ها تا قیامت، هیچ وسیله این حکمت خدای متعال رو عوض نمیتونه بکنه اگر حکمت بالغش بر این تعلق گرفته باشه این کارو انجام بده حتما، یا مثلا این دور در مورد من فعلا اجابت نرسونه. باید به خدا اعتماد کرد. من قبلا عرض کردم محضر شریفتون، حضرت علیه السلام عرض حاجت داره میکنه به درگاه خدای متعال، اما باز با این صفت خدا رو میخونه، میگه خدای من این حاجتامو دارم میارم در خونه تو، این حاجتی که مثلا دارم میارم در خونه تو، اما به اینم قائلم که اگر حکمت تو بر این تعلق گرفته باشه که من فعلا به این قصه نرسیدم، میدونم که هیچ وسیله این حکمتو تبدیل به چیز دیگه نمیکنه، من به اینم قائلم ای خدا. بنابراین این عبارت مهمه، یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای اون خدایی که وسائل حکمت تو رو عوض نمیکنه، اگه به یه چیزی اراده کرده باشه اون کارو انجام میدی و هیچ وسیله عوضش نمیکنه، منم راضیم ای اون خدا. باز حضرت علیه السلام بعد از این عبارت اینجوری خدا رو صدا میزنه: و یا من لا تنقطع عن حوائج المحتاجین و یا من لا یعنیه دعاء الداعین، تو خسته نمیشی از دعای دعا کننده ها، تمدحت بالغناء عن خلقک و انت اهل الغناء عنهم، تو خودتو به نیازی مدح کردی. ببینید که حضرت علیه السلام امام صادق فرمودن که مدح کنید خدا رو اول وقت قبل از اینکه میخواهید برید در خونهش، این همینه. حضرت داره این کارو میکنه، میگه ای خدا اصلا خودت هم این کارو کردی، منم به تبعی خودت دارم این کارو میکنم، تو خودت مدح کردی ای خدا به بی‌نیازی از خلقت. قبلا گفتی من هیچ نیازی ندارم، مکرر در قرآن کریم فرموده دیگه، مثلا در همون 15 فاطر فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، ای خدا تو خودت مدح کردی به غنا از خلق خودت، به بی‌نیازی از خلق خودت، و واقعا هم اهلیتشو داری و نسبتهم الی الفقر. ببینید حضرت علیه السلام خدا رو مدح میکنه، از این طرف جایگاه خودش هم نسبت به خدا مشخص میکنه تا معرفت خودش رو به خدای متعال بیان کنه. نه اینکه خدا نمیدونه ها، این ابراز فقر رو خدا دوست داره. و نسبت هم الی الفقر و هم اهل الفقر بگ، ای خدا خلق خودتو به فقر نسبت دادی و واقعا هم اهلیت فقر دارن، اصلا جز این نیست. این جایگاه رو داره تبیین میکنه، این رو خدای متعال خوشش میاد.
صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله.
دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودند هر کس از شما بخواهد، یعنی عبد از ربش تقاضایی بکند و دعا کند، حاجت دنیایی یا آخرتی بخواهد، روش منحصر به همین است: اول ستایش کند خداوند را و ثنای حق تعالی را به صفات جلال و جمالش بکند، بعد از او درود بفرستد به پیغمبر و آل طاهرینش، بعد اعتراف کند به گناهش و خطایش. وقتی این روند رو، یعنی سه چیز، اول ستایش خداوند به صفات جلال و جمال، بعد درود بر پیغمبر آل، بعد اعتراف به گناه، بعد از او شروع کند حاجت هاش رو خواستن.
صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله.
یکی از مبانی تضرع همینه. تضرع یعنی فروتنی، تضرع یعنی انسان با فروتنی از خدا چیز بخواد، با تواضع از خدا چیز بخواد، که یکی از مصادیق تواضع گریه است. نه اینکه شما فکر کنید تضرع صرفا یعنی گریه، اون بکا یعنی گریه. تضرع یعنی انسان در محضر طرف مقابل که اینجا خدای متعاله، مثلا تضرع در مقابل او جا داره، انسان فروتنی کنه، تواضع کنه، بعد چیز بخواد. این تضرع رو خدا میپسنده. حالا در دعای 48 انشالله خدا کمکم کنه یادآوری میکنم که این تضرع نجات دهنده انسانه. یه نکته رو که من باید عرض بکنم حتما، این فرمایش حضرت علیه السلام در این بند 15 فرمود اللهم ولی الیک حاجتون قد قصر عنها جهدی. ببینید با کلی اوصاف خدا رو صدا زد، حالا حضرت علیه السلام حاجت رو بیان میکنه. که میگم حاجت رو بیان میکنه یعنی عرض حاجت میکنه، حالا نه که مستاقن هم چی میخواد، فعلا در اون مقام نیستیم. یه چیزی حضرت در مد نظر شریفش هست که چی از خدا میخواد. حالا اینجا داره میگه من اون حاجته رو قبلا آوردم در خونه تو ای خدا، من یه حاجتی دارم، ولی الیک حاجتون، یه دونه حاجه، این حاجتون نکره اومده، یه حاجتی دارم، قد قصر عنها جهدی، خودم باشم و خودم نمیتونم این حاجت خودم برآورده کنم ای خدا. انسان باید بفهمه خودش هیچ کار است. حضرت همین حرف رو داره در خونه خدای متعال میزنه، قد قصر عنها جهدی، از اون حاجت ای خدا، جهد و سعی و تلاش من هر کار کردم جواب نمیده، من خودم سر تا پا فقرم، قبلش که گفتم به شما. و تقطع دونها هیلی، تمام اونچه که دو تا چهار تا بکنم همش منقطع شده. اما ای خدا، حالا این عبارت رو دقت کنید، من میخوام به این نکته حتما توجه بدم، و سولت لی نفسی رفعها الی من یرفع و عوایج و الک، این نفس من یه چیزی رو در وجود من زینت داده، آراسته، که چی؟ که من حاجتم برم در خونه کس دیگه. ببینید چقدر این بده. حالا به بعدیش حضرت اشاره میکنه، من نفسم به من گفتش که برو در خونه فلانی، چرا میری در خونه خدا؟ الان کار دست فلانی است، مسئول فلانی، همه چی دستشه، مگه نمیای؟ برو. اینجوری به من گفت نفس من. اما چقدر کار بزرگی انجام داد در مسیر خطا. ببینید حضرت علیه السلام چه فهمون، ولا یستغنی فی طلبات ینگ، به من گفت برم در خونه کسی که خود اون کس من تو بی نیاز نیست، خود اون کس هم کارش گیره توه. نفس به من اینجوری گفت. یادتون باشه حضرت خود حق در قرآن کریم چی فهمود؟ فهمود ان النفس لامارتون بسوء، نفس مدام امر به بدی میکنه. این وقتی حضرت میفهمد و سولت نفسی، نفس هم همین چیزی رو آراست، یعنی به بدی داره گرایش میده. لذا حضرت خودش اشاره میکنه، میگه این که نفس من یکم چنین چیزی رو به من گفت و برم در خونه کسی که خود او هم گیرش و ماست، و هی زلتون من زلل الخاطئین، این یه خطا و لغزشی بزرگ بود از لغزش انسانهای خطاکار، و عثرتون من عثرات المذنبین، این واقعا یه زمین خوردنه، این واقعا یه بدبختیست از زمین خوردنها و مشکلات انسانهای گناهکار. آدمی که رفته در خونه خدا، با توبه رفته در خونه خدا، با حال خوب رفته در خونه خدا، نفس اگر همچین چیزی بهش بگه، حضرت میفرماد آدمای گناهکار اینجوری هن، آدمای خاطئ و خطاکار اینجوری هن، من نباید اینجوری باشم. حضرت علیه السلام میفرماد نفس این رو به من گفت، اما ثم من تبهت به تذکیر کلی من غفلتی، فرمود اما ای خدا تو یه دفعه منو متوجهم کردی، متوجهم کردی از این غفلتم، و نهضت به توفیق که من زلتی، تو من رو از این زلت و لغزشی که داشتم توفیق مرحمت کردی من برگردم. ببینید برادر بزرگوار، خواهران گرامی، ای هر کسی که صدای بنده حقیر رو میشنوید، این که یک دفعه انسان ذهن شریفش میره سمت یه چیزی، این خداستا. این عبارت میدونید حضرت علیه السلام در واقع کدوم سوره رو میخواد اشاره بکنه؟ همون سوره مبارکه انفال. چی فرمود خدا اونجا؟ فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ای همه مردم بدونید اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، این خداست که بین انسان و قلبش حائل میشه. این یعنی همین عبارت که فرمود ثم من تبهت به تذکیر کلی من غفلتی، یعنی همینا، ای خدا تو متوجهم کردی از این غفلت، تو متوجهم کردی، متنبهم کردی، این یعنی همین. انسان گاهی اوقات میره یه کاری رو انجام بده، یه دفعه تصمیمش عوض میشه. این تصمیم رو کی عوض کرد؟ این خداست دیگه. امیرالمومنین فرمود من خدا رو شناختم به واسطه اینکه دیدم تصمیمم عوض میشه. خب این تصمیم کی عوض کرد؟ این خداست. این آیه 24 همینو داره میگه. حضرت میفرماد خدای تو منو متوجهم کردی، این توفیق از ناحیه توست. این که بنده خود این رو هم به درگاه خدای متعال ابراز کنه و متوجه باشه که توفیق از ناحیه خداست، باز این رو خدای متعال میپسنده، باز این مطلوب خداست، و حضرت داره بهش اشاره میکنه. حضرت دو تا چهار تا میکنه، میگه و قلتو، میگه من برگشتم اینجوری به خودم گفتم سبحان ربی، بعد از اینکه تو متوجه هم کردی ها، گفتم سبحان ربی کیف یسأل محتاج محتاجا، پاک و منزه تو ای خدا، پاک و منزه خدای من، چطور یه کسی که خودش محتاجه بره در خونه یه محتاج دیگه؟ این چطوری همچین چیزی ممکنه؟ این نفس من اینو به من گفت، اما این از گناه بود، از خطا بود، من نباید میرفتم یه همچین چیزی، او خودش هم محتاجه، باید بیام در خونه تو که سر تا پای وجودت غناست، بی نیازی از خلقته. البته حضرت علیه السلام فرمایشات بسیار مهمی رو دارن. بعد در بند 20 اینجا میفرماد، چون من وقت ندارم، وقتم محدوده، سریع دارم میگذرم. اللهم فصل، این فای که سر فصل اومده میدید یعنی چی؟ یعنی خدایا حالا که اینجوریه، تمام حرفایی که تا قبل از این زدیم ها، حضرت علیه السلام فرمودن، میگه حالا که اینجوریه، این فا یعنی این، اینو دقت کنید، این فای عاطفه است، حالا که اینجوریه بیا و بر محمد و آل محمد درود بفرست، و احملنی به کرمک علی التفضل، ای خدا بیا تو لطف خودتو شامل حال من بکن، منو بر این مسیر حرکت بده، من رو با عدل خودت مقایسه نکن، ولا تحملنی به عدلک، من رو بر مسیر عدل خودت باش برخورد نکن، علی الاستحقاق، بر اون چیزی که مستحقم، چون من اگه با من باشه که من مستحق چیم؟ من مستحق خذلانم، من مستحق حرمانم به خاطر اون کارایی رو که انجام دادم، از جمله این نفسم که به من این حرفا رو زد، اما تو بیا و با تفضلت به من برخورد کن، من اول کسی نیستم که رو به تو کرده تو بهش بخشیدی ها. ببینید چجوری با خدا حرف میزنه امام، من دیگه بالا عربی رو نمیخونم، وقتم تمام شد، ولا به اول سائل سألک، من اول کسی نیستم حتی سوال کردم تو بهش تفضل کردی، ای بزرگوار بیا و منو شامل حال این حاجتم بکن و برآورده کن. خب آخرین فرمایش حضرت رو من بهش توجه بدم. حضرت در پایان باز بر پیغمبر اکرم و آل او درود میفرستن، بعد درود خیلی پرپیمونه میفرستن، و صل علی محمد و آله صلاتا دائمتا نامیتا لنقطاع لعبدها ولا منتها لعمدها، خدایا آنچنان صلواتی بفرستار که هیچ زوال نداشته باشه، مدام باشه، روز افزون باشه، هیچ قطعی درش نباشه، یه همچین صلواتی بر پیغمبر و آلش بفرست، لا منتها لعمدها وجعل ذالک اوننلی. ببینید حضرت صلوات رو اینجوری از خدا تقاضا میکنه که این صلوات رو برای من یه یار و یاوری قرار بده و سببی برای برآورده شدن طلبم و سببا لنجاح طلبتی. این باز نکته مهمی است که صلوات بسیار پرپیمون است برای طلب حاجت. اصلا امام صادق علیه السلام فرمودن لا یزال الدعا محجوبا حتی یصلی علی محمد و آل محمد، دعا مستمرن و همیشه محجوبه، یعنی نمیره بالا تا بر پیغمبر و آل پیغمبر صلوات فرستاده بشه. این مهمه. لذا حضرت علیه السلام پیغمبر و آلش رو به وسیله درود پرپیمونه‌ای که میفرسته این رو سبب برآورده شدن حاجتش میدونه. بعد حضرت میفرماند و من حاجتی یا رب کذا و کذا، خدایا حاجت من و از جمله حاجات من اینه. حالا دیگه و تذکر حاجتک، اول حاجت خودتون رو بیان کنید، بعد از اینکه خدا رو با این دعا خوندید، بعد ثم تسجد، بعد از اینکه حاجتتون رو بیان کردید حالا برید تو سجده. رفتید تو سجده، تو سجدتون این عبارات رو بگید، چه چقدر این عبارات شیرینه، چقدر این عبارات شیرینه، فضلک آنسنی و احسانک دلنی فاسالک بک و بمحمد و آله صلواتک علیهم الله تردنی خائبا. تو سجده دارین حرفا رو میزنید. چرا تو سجده؟ چون سجده نزدیکترین حالت انسان از نظر قرب به خدای متعاله. خدایا من با فضل تو انس گرفتم و با احسان تو انس و دلالت شدم، اصلا من به وسیله احسان توست که الان سر پام، بیا به محمد و آل محمد و به خودت فاسألو که بک، به حق خودت و به حق محمد و آل محمد که صلوات تو بر اونها منو ناامید برم نگردون. الله تردنی خائبا. چقدر این به عبارات مهمه. حالا من یه نکته رو میخوام محضر شریفتون عرض بکنم و اون اینه که چرا اینجا باید حاجتتون رو در سجده یاد کنید. این رو باز این روایت رو مرحوم کلین در کافی شریف میاره. حضرت فرمودن خدای متعال میدونه حاجات شما رو، یعلم ما یرید العبد، اون چیزی که بندش میخواد میدونه وقتی اون رو دعا داره میکنه، ولکن نه و اما دوست داره که حوائج منتشر بشه، گفته بشه. حضرت فرمودن فاذا دعوت، پس حالا که اینجوریه هر وقت دعا کردی سم حاجتک، نام ببر حاجاتت رو. لذا نها کنید امام سجاد علیه السلام در این عبارات همین حرف رو داره میزنه، حاجتش رو دونه دونه در سجده قبل سجده بیان کرد و در سجده با اون عبارات خدای متعال رو خطاب قرار داد تا بلکه به اجابت انشالله نزدیکتر باشه. امیدواریم خدای متعال تمام حاجات شما رو برآورده به خیر بفرماد و در رأس اونها در ظهور حضرت ولیعصر تعجیل بفرماد انشالله.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.